أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًا وحافظًا وقائده وناصره ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا به تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. خمس بعضی از چیزهایی که انسان مالک میشه واجب نیست که بدیم، یعنی خمس به اونها تعلق نمیگیره. از جمله اونها یکی ارثه، ارثهایی که به طور معمول احتمال بره که این فرد از دنیا بره وارثش این شخصه. این ارث ها که عموم ارث ها از همین قبیل هست، اصل اونچه که ارث هست خمس نداره. تو پرانتز عرض بکنم، البته ارث اون چیزیه که واقعا از اون متوفا به افراد زنده میرسه. بعضی وقتا یه چیزی از او باقی میمونه از اون متوفا، ولی قبل از آن که ارث بشه باید دین اون متوفا داده بشه، از اصل مال برداشته میشه. اگر دیون اون متوفا اونقدر زیاد باشه که چیزی به وارث نرسه، دیگه اصلا ارث موضوع پیدا نمیکنه، اصلا چیزی نمیرسه به اون. اگر چیزی طبق ضوابط شرعی ارث باشه به وارث که میرسه این خمس نداره. اما کسانی که پیش از فوت به خاطر اینکه گرفتار بحث مالیات بر ارث نشند بازماندگانشون، یا به خاطر اینکه تدبیر میخوان بکنن که اونها نزاع بینشون پیش نیاد، پیش از فوتشون اموالشون رو به وراث منتقل میکنن. اگر منتقل کنند و بهشون تحویل هم بدند، در این صورت دیگه این ارث نیست، این هبه است، ولو مطابق با ضوابط ارث هم تقسیم بکنند و ببخشند، در این حال این ارث نیست. اگر این فرد فوت کنه، تا زمان فوت این مال واقعا ملک خودش باشه و بعد از فوتش برسه به وارثش، اون وقت میشه ارث. اگر چیزی واقعا ارث بود خمس نداره. این مورد اول بود. حالا موارد بعد انشاءالله شبهای دیگه به عرض میرسه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اولین سلام در زیارت قدیریه به محضر مقدس رسول گرامی خدا بود. السلام علی محمد رسول الله، خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوت رب العالمین، امین الله علی وحیه و عزائم امره، و الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله، ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحياته. این فقره رو داشتیم توضیح میدادیم که پیغمبر هم امین خداست بر وحی خدای متعال و هم امین خداست بر عزائم امر اون حضرت، که مختصراً گفته شد درباره عزائم امر. اما والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، اون حضرت پایان بخش چیزهایی است که قبل از او بوده و گشاینده و آغاز کننده چیزهایی است که بعدن میاد. این والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل دو جور معنی شده، هر دو جورش هم درسته. یک شکل از معنایی که کردن اینه که علوم و معارف و اسرار و حکمتهایی تا قبل از پیامبر خاتم بر انبیاء گذشته نازل شده بوده، علوم حقیقی مبدعی معادی آفاقی انفسی به انبیاء گذشته داده شده بوده و این علوم در بین مردم در حدودی منتشر شده بوده، گرچه کثیری از اون معارف گرفتار تحریف هم شده بود قبل از بعثت پیامبر خاتم، ولی این علوم و معارف بود. تمام اون علوم و معارف رو پیامبر خدا که آمد همه اونها رو با خودش آورد و نسبت به تمام اونها حالت تصدیق و تأیید داشت. اما تا آنجا که آمده بود چیزی نبود که پیامبر خدا بر او نیفزاید، بلکه ابوابی از علوم و معارف و اسرار و حکمتها تازه از پیغمبر خاتم آغاز شد و اون حضرت یه باب جدیدی از علوم و معارف برای مردم گشود. و البته این علوم و معارف رو بخشش رو برای مردم به صورت آشکار بیان کرد و قسمت عمده از او رو نزد امیرالمؤمنین علیه السلام به ودیعت نهاد و پیش اون حضرت بود و امیرالمؤمنین به امام مجتبی و اون حضرت به حضرت سید الشهدا تا حضرت عسکری علیه السلام به امام زمان ما صلوات الله علیه اجمعین اینا منتقل کردن. نوع انتقال از نوع تعلیم عادی گفتاری و شنیداری بوده و هم غیر از این بوده. نحوش خیلی برای ما روشن نیست، ولی تعلیم و تعلم منحصر به این گفت و شنیدی که ما الان داریم یا مطالعه و خواندن و تدریس و تدرس نیست. اشکال دیگری هم داره. شیعه و سنی از پیامبر خدا نقل کردن که حضرت در بستر افتاده بود و لحظات آخر عمر و ساعات پایانی رو می گذراند. امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدند. حضرت او رو طلبیدند. یه ملافه نازکی روی پیامبر خدا بود. حضرت به امیرالمؤمنین گفتند بیاد جلو. سر حضرت آمد نزدیک سینه پیغمبر خدا. حضرت این ملافه رو کشیدند روی سر امیرالمؤمنین و سر خودشون. تا مدتی فقط صدای نفس می آمد و کسی چیزی جز صدای تنفس نمی شنید و طولانی شد. بعد از مدتی پیغمبر خدا این ملافه رو کنار زدن و امیرالمؤمنین سر خودش رو بالا آورد. داریم که هم پیغمبر خدا به شدت عرق کرده بود، هم امیرالمؤمنین علیه السلام. و اونجا نه پیغمبر چیزی فرمود نه امیرالمؤمنین علیه السلام اظهاری کردند. گذشت مدت ها بعد از امیر المومنی علیه السلام پرسیدن ماجرا چه بود اونجا؟ ما جز صدای نفس و اینکه ملافه‌ای روی سر شما پیامبر خدا کشیده شده بود و شدت عرق چیزی نفهمیدیم. حضرت فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم ينفتح من كل باب الف باب. پیامبر خدا هزار باب علم به من آموخت در همون جا، که از هر بابی از این ابواب هزار باب علم دیگه گشوده می شود. اگر الف به معنی هزار واقعا خود هزار اراده شده باشه، میشه 1,000,000 باب علم، نه 1,000,000 گزاره علم، بلکه باب علم. باب علم 1,000,000 باب علم. اگر هم الف اشاره باشد به یه عدد خیلی زیاد، مثل اینکه من گاهی به کسی میخوام، به بچه‌م میخوام اعتراض کنم، میگم 1,000 بار بهت گفتم این کارو بکن، نمیکنی. اشاره به عدد زیاد باشه، یعنی ابواب زیادی از علم رو پیغمبر خدا به من آموخت که از هر بابیش علوم زیادی باز می شود. هر بابیش این گونه. این نوع تعلیم و تعلم اصلا برای ما قابل درک نیست، قابل فهم نیست. ما سر کلاس رفتن و سوال کردن و گفتن و شنیدن و امتحان و مطالعه و امثال این چیزا رو میدونیم. بعضی تصور کردن که تعلیم و تعلم فقط اینه، بعد نسبت به بعضی از چیزها تردید کردن، در حالی که این روایتی که خوندم فقط شیعه هم نقل نمی کنه، بلکه اهل سنت هم نقل کردن و فقط شیعه و شیعه و سنی هم به یه حدیث و یه خبر و یه روایت واحد، خبر واحد نقل می کنن، متعدد نقل می کنن، جز مسلمات تاریخه. خب پیامبر خدا آغاز کننده علومی است که این علوم بناست 27 حرفش ازش گاهی باب تعبیر میکنن، گویا گاهی حرف تعبیر میکنن، بناست 27 حرفش به امت تعلیم بشه. الف باب به امیر المؤمنین تعلیم شد که ینفتهم من کل باب الف باب. از اون مجموعه 27ش مجموعاً بناس به مردم داده بشه، که از اون 27 فقط تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام دو حرفش ظاهر شده، فقط دو حرف. 25 حرف مانده است تا پس از ظهور این کار انجام بشه. علوم الهی هم این گونه است که وقتی در قلب میاد آدم رو نسبت به خدا خاضع میکنه، آدم رو نسبت به خدا فروتن میکنه، به جای این که انسان تکبر کنه، به جای این که انسان تفاخر کنه، بیشتر خودشو در درگاه خدا کوچک میبینه. این علم واقع، این علم علم واقعیه، این اونیست که خشیت میره. انما یخشى الله من عباده العلماء. تا میگن علما تو ذهن من و شما میاد مثل یه کسی که امامه و قبایی و عبایی داره. نه، علما به معنی کسانی که حاملان علم واقعی و دانش حقیقی هست. تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام آنچه در دست مردم است، این اینا میشه دو حرفش. این علوم که در دست مردم هست بعضیاش به صورت عمومی در دست مردمه. اون چیزایی که ما از آیات و روایات میتونیم بفهمیم. یه چیزاییش هم هست که باز از این دو حرف جز اسرار اهل بیت علیهم السلامه که پیش بعضی هاست. نمیگم پیش بعضی هاست. من از اسرار اهل بیت چیزی بلد نیستم. همون چیزایی که ظاهر کردن همونا رو بلد باشیم و علم واقعی هم داشته باشیم. یعنی اون علم سبب تکبر من، سبب حسد من، سبب تفاخر من نشه، بلکه سبب خضوع من بشه. اینا من خیلی هنر کردم اگه اینجوری بشم. اون علوم دیگه که مثلا جفر علم واقعیه ولی پیش یه عده‌ایه به صورت خاص، که اینا برخی از حوادث و قسمت عمده از حوادث رو عالم میشن. کسی که جفر حقیقی داره، نه مدعیان دروغین که من نمیدونم پیش کیه، ولی وجود دارند یا داشتن کسانی که این چنین بودن. همه اینها رو از علوم غریبه واقعی، از علوم ظاهری، تمام اینها رو که جمع بزنید همش میشه دو حرف. از اون دریای علم و بعد از ظهور امام عصر علیه السلام، اون بزرگوار باید 25 حرف دیگه شو ابراز کنه. این مجموعه چیزاییست که خدا برای مردمی که سر زیر بار امیرالمؤمنین ببرند، اونم در دوره طلایی حضور و ظهور ولی عصر علیه السلام توفیق پیدا کنند، زنده باشند. این مجموعه اون علومه که خدا نصیبشون بکنه. اما امیرالمومنین علیه السلام اینچنین نیست. پیغمبر خدا آغاز کننده این علومه. علمهای قبل از خودش رو به پایان برده. از اینجا به بعد یه علوم جدیدی خدا به پیغمبرش تعلیم کرد و اون حضرت بر حسب روایات متعدد هرچه خدا بهش تعلیم کرده بود به امیرالمومنین علیه السلام آموخت. گاهی این آموزش ها در حضور مردم هم بود. امیرالمؤمنین سوال میکرد، پیغمبر خدا پاسخ میفرمود، یاد میگرفت امیرالمؤمنین. گاهی هم این تعلیم ها به صورت های غیر متعارف بوده، ممکنه به صورت های دیگری هم باشه که ما اصلا در جریان نیستیم. خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، گفت الان هم امام زمان علیه السلام این کار رو نسبت به بعضی از افراد میکنه که حالا اونها کجا هستن چگونن ما در جریان نیستیم، بل میتواند بکنه. نیاز به حضور در برابر او هم نداره، بلکه از اون سر عالم یه توجهی بکنه، یه دفعه علومی در دل اون شخص نقش میده. مرحوم عاشق هاشم قزوینیه گویا، اگر اشتباه نکنم، از علمای بزرگ مشهد بود. ایشون هر سوالی ازش میکردن بی تأمل جواب میداد. بهش گفته بودن که آه این چجوریه، ما از علمای دیگه سوال میکنیم، یه عرض به حضورتون فکر میکنن، شما انگار همه چی تو آسینتونه، زود خالی میکنی، این چجوریه؟ جون گفته این مال من نیست. یه وقتی من داشتم مشرف میشدم به حرم حضرت سامن الحجاج علیه السلام، یه حال عجیبی پیدا کردم. با اون حال عجیب وارد حرم شدم و یه زیارتی کردم، نشستم بالا سر حضرت، با خودم شروع کردم این شعر رو زمزمه کردن: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند؟ آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ همینجوری که داشتم اینو میگفتم و حالت التماس به حضرت رضا علیه السلام داشتم، یافه دیدم تو ذریح مطهر یه تختی است. روی تخت به حضرت رضا علیه السلام خوابیدن. حضرت سر خودشون رو همطور که خوابیدن بلند کردن، یه مقدار به سمت من یه نگاه کردن. بعد از اینکه این نگاه رو کردن تا الان اینجوریه، تا هر سوالی از من میکنن جواب به صورت به قول ما آنلاین برخط یه دفعه میاد تو ذهن. این مال امام رضاست، امام زمان علیه السلام. حالا او نسبت به یه بخشی از علوم، این ممکنه نسبت به بعضی بیشتر هم بشه. امام زمان علیه السلام چنین کاری رو قدرت داره. میخوام بگم این تعلیم و تعلم لزومی نداره به صورت عادی باشه، ولی به صورت عادی باشه. البته به صورتهای عادی هم بوده. پیغمبر خدا یه وقتی امیرالمؤمنین رو خواستن، املاع کردن، فرمودن بنویس. نوشت حضرت. یه کتابچه ای شد، کتابچه یعنی یه صحیفه ای شد که این صحیفه توی روایات طول و عرضش هم مشخص کردن که چقدره، 35 ذراع، 70 ذراع، در چند ذراع، ذراع هم یعنی آرنج تا نوک انگشت بزرگ. تمام احکام که مورد نیاز انسان هاست تا روز محشر، تمامش تو اونجاست. حالا این و این از جمله مواریس امیرالمؤمنین و از جمله ودایع امامته. امروز پیش امام عصر علیه السلام گهگاه ائمه یه مطلبی رو که می‌خواستن بیان بکنن به اصحاب میگفتن اینجا رو نگاه کن، برو تو اون اتاق. رفت میدید یه نوشته بزرگ اونجا هست، نگاه میکرد میدید تو اونجا این سطر رو نوشته شد، گاهی هم نشون میداد. حالا این پیش امام عصر علیه السلام کار کردش چه؟ به ما دیگه، ما اصلا شعورمون به همچین حرفایی نمیرسه. پیغمبر خدا خاتم ما سبق و فاتح لمستقبل. ما تو دریای جهل قرار داریم و بحر علم امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان اون بزرگوار هستند. وقت ما با این حالت گاهی وقت یه اعتراضات سبک و بیپایه میکنیم که فلان چیز به نظرمون غلط میاد تو فلان روایت، این اصلا به قد و قواره ما نمیخوره. خیلی وقتا باید بگیم آقا ما این مطلبی که اینجا فهمیدیم به فهم ما الان نمیفهمیم مطلب چیه، رد کنیم علمشو به اهلش. این مطلب باشه، این نکته رو عرض میکنم. انشالله شبهای دیگه به مناسبت بهش میرسیم. پیغمبر خدا خاتم ما سبق بود و فاتح المستقبل. البته یه معنای دومی هم کردن که مرحوم مجلسی این معنای دوم رو هم آورده که پیغمبر خاتمیت داد به نبوت و آغاز کرد یک مقام دیگری رو که بحث امامت بود. البته امامت قبل از پیغمبر خدا هم بود، اما امامتی که پیغمبر خدا داشت و بعد امیرالمؤمنین و فرزندان اون حضرت، این امامت یه امامت متفاوتی بود. تفاوتش هم در این بود که حضرت ابراهیم انی جاعل کل الناس اماما بود، امام شد از طرف خدا، اما مقام تفویض رو به او ندادن، به او اجازه نداده بودن، چه که سفید امضا به حضرت ابراهیم داده نشده بود که اگه بخواد چیزی اضافه بکنه و بعد خدا تأیید کنه. اما این چه که امضا رو خدا به محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین داد. لذا امام، خود پیغمبرم امام بود، یعنی مقام امامت رو داشت خود پیغمبر. لذا پایان بخش نبوت و امامت های قبلی بود، اما آغاز کننده یک مقام جدیدی میشه که اون مقام امامت منتهی به این معنا میشه. خب از پیغمبر مکرم خدا تو این فقرات عبور کنیم، بعد سلام به انبیاء خدا و ملائکه و عباد صالحین، و بعد السلام علیک یا امیر المؤمنین باشه انشاءالله برای فردا شب در فرض حیات و توفیق. عرضم تمام. خب امیر امام حسین علیه السلام دختران متعددی داشت. یکی از اون دختران فاطمه است و ملقب است به فاطمه صغرا یا فاطمه صغیره. تا جایی که من یادم هست در یه نقطه است در حوادث عاشورا و کربلا و حوادث بعد از او که از این خانم نام است. البته شاید در هنگامی که سید الشهدا وداع میکرد نام این دختر را هم حضرت برد پشت خیمه ها، بیرون خیمه ها صدا که میزد فاطمه رو هم صدا زد که به همراه بقیه دختران و خانم ها از خیمه ها بیرون آمدند برای وداع. اما جای دیگری که از این دختر نام هست اونجا است که زینب کبرا در دروازه کوفه داره با مردم سخن میگه. مردم داشتن گریه میکردن، نه به خنده مردم، نه به گریه مردم، نه به تشویقشون، نه به اقبالشون، نه به ادوارشون، به هیچی اعتبار نیست. دستها به خون امام حسین آلوده بود تا مرفق، اما با یه وضعیت این کاروان وارد کوفه کردن که همونا شروع کردن گریه کردن. ولوله عجیبی بود در دروازه کوفه. زینب کبرا سر از محمل بیرون آورد، یه اشاره‌ای کرد. این اشاره همه نفس‌ها رو تو سینه‌ها حبس کرد. حتی داره که شتران گردن خود رو تکان نمی‌دادن تا این زنگ آویخته شده بر گردن صدایی بده. یه سکوت کامل. زینب شروع کرد با مردم سخن گفتن: یا اهل الکوفه، یا اهل الغدر والمکر، ای کوفیان مکار، ای کوفیان نیرنگ باز، ای کوفیان حق باز، اتبکون فلا رقعت الدمع ولا سکنت الزفر. دارید گریه میکنید، اشک چشمتون خشک مباد، ناله هاتون هیچ وقت به پایان نرسه. اتدرون ای کبد من رسول الله فریتون، یا فهمیدید چه جگری از رسول خدا رو پاره پاره کردید؟ و ایس دم لهو سفکتم، یا فهمیدید که چه خونی از رسول خدا رو بر زمین ریختید؟ و ای حریمت لهو هتکتم، یا فهمیدید چه خیمه و خرگاهی از رسول خدا رو به غارت بردید و مورد هدک که قرار دادین؟ و ای حریمت له ابرزتم، ای کریمت له ابرزتم، آیا فهمیدید چه ناموسی از رسول خدا رو در برابر بردون؟ بر سر بازار در برابر دیدگان نامحرم قرار دادید. حضرت داشت می فرمود، بعضی گفتن یه دفعه لحن زینب کبرا عوض شد، دیگه با مردم سخن نمی فرمود، صدا می زد یا هلالا لمستتم کمالا قاله غصفه فعدا خروبا. یه هلال یک شبه زینب، چه دیر طلوع کردی، چه زود غروب کردی. فاطمه الصغیره تکلمها کاد قلبها ان یذوبا. برادرم اگه با من سخن نمیگی با نگو، ولی این دخترت یه جوری داره خیره خیره به سر بریده یه تو نگاه میکنه، نزدیک دل او. صلی الله علیه.